روز ما فردا شود. مشت بدان هم وا شود، فردا چو پس فردا شود، رازی دیگر پیدا شود، این راز و این رویا که خود عاشق بسی شد.
همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا. در این
هوای عاشق موشه دلم ما باز، رویای خود را یاد کن، روزی دیگر آغاز، در را بشان
بهمن روز یا نه مقوای امام مقوای یا آقا پارسال چه داستانی بود توی این داستان 22 بهمن و نمیدونم دهه فجرشون و اینا، یادتونه داستان مقوا چه اتفاقاتی افتاد و چقدر داستان‌های مختلفی داشتیم؟ یه هفته ما برنامه‌مون رو اختصاص داده بودیم به همین قضیه که این گلچینی که میشنوید هم اونه، همون اون هفته است.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس و
رادیو نیست تو خون از بالا، اگه حال میکنی با ما به جمع یالا، هرکی حرف بخت زنه بوم سالی بندا همه دست و بالا، باشونی میزنیم تو گوشاشون مثل گرده میفریم رو موشاشون، اگه نراحتی ناشو بردار بالا با این دوناشون. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا کور نیست، رادیو پس فردا جوره جوره مثل بعد یا ناجور نیست، فکر کردین دوره نامرداست ولی اینجا یه رادیوی میپرداز.
رادیو پس فرداست، رادیو پس فردای گلچین 35م، یعنی 35 تا گلچین براتون پخش کردیم، 5 تا دیگه‌ش مونده، 5 تا دیگه بشنوین دیگه تمومه. امروز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه، اونایی که تکرار برنامه میشنون پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه تکرار این برنامه میشنون این گلچینو، و این برنامه هم بین 15 بهمن ماه تا 19 بهمن ماه پارسال سال 1390 چیز شده، پخش شده. موضوعش هم راجع به جشنواره ها و جشنواره و جشنواره مقوا خصوصا ایناست. بله، اون موقع راجع به جشنواره مقوا خیلی حرف زدیم. این برنامه یه گلچینی از اون هفته است، هر آنچه که تو اون هفته گفتیم یک خلاصه شده از اون برنامه است تقدیم شما.
بیانیه شماره 340
اعلام می‌داریم که فیلمسازان ایرانی نشان دادند که هنر اگر اصیل و قوی باشد می‌تواند حتی جشنواره‌های دولتی را هم مال خود کند و به رنگ خود درآورد، جوری که حتی کسی مثل مسعود دهنمکی هم دلش بخواهد که چماغش را به کناری گذاشته و به صف کارگردان‌های سینما بپیوندد تا شاید کسی برای او هم سوت و کفی بزند، هرچند که محصول کارش فیلم باقالی اندود و بوداری مثل اخراجی‌ها باشد. امضا سوت و کف زنان همیشگی برای سینماگران واقعی که هنرشان نه تنها عشاق داخلی دارد بلکه چشمهای جهانیان را هم خیره می کند. پس فرداشو من نمیگم.
اعلام می داریم هرچند گوش دادن به رادیو پس فردا امریست که آقامون اون رو دوست نداره، ولی گوش ندادن به آن نیز مفضلی است که انسان قادر به انجام دادن آن نیست. امضا جمعی از بروجه های رادیو پس فردا گوش کنه رادیو
پس فردا. به 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 سلام میکنیم به سینما بازا جشنواره روها، اونایی که اصلا تقویمشون رو به دو دوره بعد از جشنواره و قبل از جشنواره تقسیم میکنن، تا بهشون میگه امروز چند روزه، مثلا میگن اگه دقیق بخوای بودن 18 روز و 10 ساعت و خورده‌ای مونده به آغاز جشنواره سی و یک. سلام میکنیم به همه اونا که غر دارن، غر اما کسی رو ندارن بهش غر بزنن. ما همینجا اعلام میکنیم، دانشمندا گفتن غر زدن یکی از نیازهای طبیعی انسانه، یه چیزی تو مایه خوردن و آشامیدن، به خصوص و به خصوص برای خانوما. پس غراتون تو حلقمون، زنگ بزنید هر چی میخواید به ما غر بزنید. به 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 همه غرغروهای دنیا. سلام میکنیم به اونا که ترجیح میدن وسط دعوا گوشی رو قطع کنن، هی به هم بد و بیرا نگن تا اینکه جای آباد واسه هم باقی بذارن، بعد چند روز برن هم دیگر رو ماچمالی کنن. سلام میکنیم به شما. و سلام نمیکنیم به هر کسی که اهل هر جایی و هر منصبی داره و قصدش اینه که راه گسترش صلح و دوستی رو تو دنیا ببنده. سلام نمیکنیم و میگیم اه حالا هر کی میخواد باشه. خب همونجوری که میدونین چین و روسیه به خاطر منافع اقتصادی و پولهای کلانی که از سمت سوریه بهشون ماسیده میشه قطعنامه شورای امنیت رو وتو کردن و خب نشون دادن که مثل همیشه تاریخ برای اونا مهمترین مسئله چیه؟ بگی پوله. هر کی بیشتر به سلفه اونا هم میرن سمت اون وای میستن. متاسفانه حکومت‌های مثل ایران و سوریه هم به خاطر داشتن نفت توانایی خرید هر کشوری رو دارن، البته به شرطی که اون کشور قابل فروش باشه. حالا ما الان می‌خوایم تصور کنیم که تو چه شرایطی روسیه و چین هم از این موضع خودشون کوتاه میان و دست جامعه جهانی رو برای پایین کشیدن دیکتاتورا باز می‌ذارن. تصور کنیم. تصور کنین یه روز کشورهای دیگه به اونا شیر فهم کنن که اینم مثلا همین دو دلار و ده سنتی هم که از سوریه و ایران به اونا میرسه پول خونه هزاران نفر آدمه که دارن جون میدن تا کشورشون از دست یه موجود دیوانه در بیارن. این پول خیلی خیلی کثیف‌تر از پول قاچاق و دزدی حتی. یا تصور کنین که بشه به اینا حالی کرد که بابا دوست چینی و روسی، شما این همه تو تاریخ ازتون بد گفتن، حالا یه بارم معز رضای خدا که هیچی، معز خوشنامی خودتون تو تاریخ هم که شده از اون 4 دلار و 10 سنت درآمد کوتاه بیاید. آقا آدم به قاتل که اسلحه نمیفروشه. آقا تو همین کتابای درسی تنظیم شده در تاریخ جمهوری اسلامی میگن که روسیه یا همون شوروی یا هر کوفتی که هست و بوده و خواهد بود تنها نقشی که تو ایران داشته این بوده که دو به هم زنی کنه، دخالت کنه، بیاد زیرا به این و اونو بزنه، به اون یک نخست وزیر رکب بزنه. خب بابا اصلا بچه های ایرانی فحش دادن و اول با فحش دادن به شوروی و روسیه و اینا تو کتابای درسی یاد میگیرن. خب یه جا شما اینو عوض کنین دیگه، بذار مردم فکر کنن روسیه جدید یا چین جدید دنبال روی هم روسیه دیگه سر عقل اومدن، نه اینکه بدترش کنین. که حالا یکی بگیره این حرفای منو دوبله کنه بفرسته واسه اینا، وگرنه من مجبورم خودم این کارو بکنم و پشیمونی بار میاد. آره بابا خدا غیرتون بده. مترجم روسی و چینی نبود؟ مترجم روسی و چینی نبود؟
تو چشمات مال من نیست و نگات تو مال من نیست و چشات و تو سکی دیدم تو قهفت فال من نیست و نمیدونی دیگه حالی توی احوال من نیست و نمیدونی تو از من دل خوری اما اینا اشکال من نیست و از اون وقتی که هیچ گوشی دیگه اشکال من نیست و نه تو نه هیچ کس دیگه تو استقبال من نیست و نمیدونی
الا یا ایوه هل ساقی چه خون افتاد در دلها شمردن آب خوردن گشت و بودن را چه مشکل ها. به حول و قوه روس و برادرهای چینی ما، تمام واردات ما شده اجناس بنجل ها. نه نفتی مانده نه گازی، به چاه مشترک ما را چه راحت می کشند بالا و ما را نیز شامل ها. دلار 7 تومانی شد 1800 تومان. لیاقت های دولت را ببین و سود عامل ها. به ارد ثروت مردم که بیرحمانه می چاپد شده آقمشتبه اکنون نور چشم کارتل ها. به جای اسکناسی که ندارد هیچ پشوانه، نشسته کاغذ باطل با نام تراول ها. کدامین دعیا آقا را بنشان بر سر قدرت، شریک قتل عام سوریه گشتی و قاتل ها. از این پس گر بگیریم ما کسی را با مقوایی، به اسرائیل سپاریم و دود اون نزد راحل ها.
آورین آورین پژمان که برگشتی باز به میدون.
رادیو پس فردا.
اما موضوع امروزمون راجع به جشنواره تئاتر و واسه اینکه بخوایم یه دیدی نسبت به تئاتر خودمون مقایسه اون با دنیا به دست بیاریم، بعد نیست مثلا در جریان باشید که کل تئاترای لندن تو سال 2011 یه چیزی حدود 528 میلیون پوند فروش داشتن. یعنی ما فکر می‌کنیم با یه همچین پولی میشه واسه مدت یه کشور رو کلاً اداره کرد. این در حالیه که روند فروش تئاتر لندن هر سالم سعودیه و مسائل مشکلاتی مثل بحران جهانی اقتصادی اصلا تاثیر منفی اینا هم روش نداشته. بعد همین تو همین انگلیس استعمارگر جهانخوار و توی لندن یه تئاتری مثل بینوایان 26 سال همجوری رو صحنه است، هنوز هم جزو فروش هاست. حالا شما اینو داشته باش، مقایسهش کن با وضعیت تئاتر تو کشور خودمون. نه نه، ما نمیخوایم بریم مثلا آمار فروش نمیدونم تئاتر شهر و اینا رو در بیاریم اینجا روی تفاوت وحشتناک این دو تا عدد مانو بدیم اصلا، چون هم قصدمون آبروداریه، همین که فکر میکنیم انقدر اینجور مسائل فرهنگی پیچیده هستن به خیلی چیزای دیگه وابستهن که نمیشه به این راحتی دربارهشون قضاوت کرد. ولی اینو گفتیم که بگیم که به هر حال خواستیم بگیم با این لافای الکی و ایرانی مداری و این بازی‌های بیخود و بیجهت مخالفیم و خواستیم توجه عزیزانی رو که ادعا می‌کنن ما با فرهنگ‌ترین مردم دنیا هستیم ولی امکانات نداریم و فقط همین این آمارا همینجوری جلب کرده باشیم، دور هم باشیم. اما در مورد جشنواره تئاتر فجر باید بگیم که کلا تاریخ این جشنواره رو میشه به 4 فاز تقسیم کرد که حالا تو طی برنامه درباره این 4 دوره حرف میزنیم. اما بریم سراغ فاز اول. خب فاز اول این دوره خب طبیعتاً توی برهه عجیب و غریبی از تاریخ ایران برگزار شد. کلاً جشنواره تئاتر فجر از سال 61 شروع شد. 5 دوره اول اون یه دونه دبیر داشت و خب میشه گفت که خیلی هم ابتدایی بود و هم شکل کلی جشنواره خیلی ساده و مختصر و مفید بود. شما تصور کنید تو کشوری که تازه انقلاب کرده، روی طوفان همون انقلاب هم سونامی جنگ اتفاق افتاده، دیگه وضع جشنواره تئاتر چی میتونه باشه؟ هرچند همیشه نیروهای پر استعداد و با انگیزه خصوصا از شهرستانهای ایران توی این جشنواره خیلی تلاش کردن، ولی خب در هر صورت هر از چند گاهی فرهنگ و هنر تو زمانهای سختی میتونه بهتر شکوفا بشه، ولی واقعا واسه یه هنرمند سخته که توی همچین شرایطی خودشو ببره تو فضای هنر اصیل و واقعی. این دوره تا حدود سال 67 طول کشید و جشنواره تئاتر فجر لنگان لنگان خودشو تا روزگار بعد از جنگ هم کشوند. اما فاز دوم، تقریبا آغاز فاز دوم جشنواره های فجر که قرار بود با شکل متفاوتی هم اجرا بشه، جشنواره تئاترش مصادف شد با فوت آیت الله خمینی. به همین به خاطر همین بود که اصلا افتتاحیه هشتمین دوره تئاتر فجر رو یک کاره برداشتن بردن سر مزار آیت الله خمینی برگزار کردن تا نظام نشون بده که نه تنها دین از سیاست جدا نیست، که کماکان هنر و فرهنگ هم باید خدمتگزار دین و سیاست‌های حکومتی باشن. و جالبه که تو این فاز سعی شد که فرهنگ تئاتر رو توی جامعه بسط بدن، به خاطر همین هم یه دوره از جشنواره رو اصلا بردن توی ادارات و مدارس و کارخونه ها و دانشگاه ها و اینا برگزار کردن، یا مثلا یه دوره اونو به صورت غیر رقابتی برگزار کردن، یعنی همه میموندن که چیکار کنن، یعنی اصلا جایزه چیزی مثلا مسابقه، یعنی تئاترا رو برگزار میکردن بعد میرفتن دنبال زندگیشون. حالا اینکه پس فرق اجرای عمومی تئاتر و جشنواره چیه رو این کسی نمیدونست واقعا. کلا این فاز دوم دوره‌ای بود که بیشتر به تجربه کردن گذشت و البته سایه سنگین حکومت هم بالای سر فرهنگ و هنر بود و اتفاقا این دوره‌ای بود که یواش یواش حکومت داشت رابطش با قشر هنرمندم شکراب می‌شد، یعنی اوایل دهه 70، زمانی که خیلی از هنرمندای واقعی چهره‌های مشکوکی برای حکومت بودن، که خب سایه همین نگاه روی تئاتر مملکت هم سنگینی کرد.
پس فردا
و اما بریم تو کار چیز، بریم توی ادامه موضوع خودمون، بحث خودمون راجع به جشنواره تئاتر داشتیم صحبت میکردیم و گفتیم تاریخ جشنواره تئاتر فجر رو به 4 تا فاز می‌خواستیم تقسیم کنیم. فاز اول دومش رو گفتیم، اما فاز سوم سال 76 که محمد خاتمی رئیس جمهور ایران شد، برای کل فرهنگ و هنر ایران سال مهمیه، چون هم خود خاتمی علاقه خاصی به هنر و هنرمندا داشت، همین که هنرمندا اون رو موجه‌تر از مقامات دیگه حکومت می‌دونستن. این بود که میشه گفت تئاتر هم توی همین فاز رونق خاصی گرفت. مثلا تو جشنواره تئاتر 16ام که تو زمستون سال 76 برگزار شد، 3 تا نسل متفاوت تئاتر ایران کنار هم قرار گرفت، یعنی از قدیمی‌های مثل بهرام بیضایی، مهین اسکویی، تا جوونایی مثل همین اصغر فرادی خودمون یا کسایی مثل محمد یعقوبی. یا مثلا سال بعدش اصلا عنوان این جشنواره شد بین المللی و یه گروهی از کشورهای دیگه هم تونستن تو شرکت کنن. حتی تو اواخر این دوره، این سال 84، میبینیم که مثلا این جشنواره با همکاری شهرداری تهران به فرهنگسرای تهران هم رفت، امکانات معاونت فرهنگ هنری شهرداری تهران هم در اختیار این جشنواره قرار گرفت. حتما شما یادتون میاد اون موقع شهردار تهران همین آقای احمدی نژاد رئیس جمهور فعلی بود و رئیس سازمان فرهنگ هنری شهرداری هم کی بود؟
بگید
همین آقای مشایی مرد. و اما فاز چهار رو این فاز همین دوره‌ای که الان توش هستیم. راستش هرچی فکر کردیم نتونستیم ویژگی خیلی خاصی رو برای این فاز پیدا کنیم، هرچند کج سلیقگی برای سانسور و اعمال نظرهای غیر کارشناسی شاید دوز بیشتری داشته تو این فاز نسبت به فازهای قبلی، ولی کلن این دوره نه اون شکوفایی دوره سوم رو داره، نه تلاش برای نوآوری دوره دوم رو، بیشتر هست که باشه دیگه. حالا تو بودجه وزارت ارشاد یه پولی هم گذاشتن برای برگزاری جشنواره تئاتر، جمع میشیم دوره هم یه جشنواره برگزار میکنیم به مثل یه وظیفه اداری. هرچند بازم ما فکر میکنیم چون تئاتر خیلی تو ایران به اندازه مثلا سینما تاثیر عمومی نداره، خیلی هم دولت مردا علاقه به این که واسش وقت بذارن ندارن، هرچند اونی هم که حالا تاثیر عمومی داشت چیکار کردن، اون خانه سینماش هم که بستن. به هر حال اونا نظرشون اینه تا وقتی تلویزیون و سینما هست چرا تئاتر آخه، البته بیشتر تلویزیون تا سینما دیگه. همین راستی کسی میدونه مثلا چرا مسعود بهنمکی به جای اینکه بره فیلم بسازه نمیاد تئاتر کار کنه؟ سوال برام ماشاءالله. ما هم اینجا جشنواره موسیقی برگزار کردیم، جشنواره موسیقی دامبولی. همینه جشنواره موسیقی اینجوری ما برگزار میکنیم. و اما موسیقی یکی از محبوب ترین و زیباترین هنرهای هفتگانه همین موسیقیه، چه از اون کلاسیکش بگیر تا این دامبولیش، فرق نمیکنه چه غربیش چه ایرانیش چه عربیش چه هر جایی. و توی ایران بر اساس یه سری تفکرات و قرون